خود به نمازجمعه 26 تیر.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق اجمعين. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. على آله الأطيبين الأطهرين ولا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما و خودم را در واپسین ساعات ماه شریف رمضان آخرین جمعه این ماه مبارک، ماه پاسایی و پرهیزکاری و تقوا، ماه عبادت و نیایش و ستایش خداوند، به تقوا، پرهیزکاری، صیانت از خیشتن از گناهان و حفظ پیام‌ها و روح ماه مبارک رمضان پس از ماه مبارک رمضان سفارش و توصیه و دعوت می‌کنند. امیدواریم خداوند این ماه را ماه کفران و رضوان و برکت خود برای همه ما امت اسلام قرار بدهد و این ماه را آخرین ماه فیض ماه مبارک رمضان برای ما قرار ندهد. در این خطبه چند جمله ای پیرامون مدیریت وقت و استفاده از زمان عرض می کنم. دو خطبه ماه مبارک پیرامون دوستی و ضوابط و شرایط دوستی بود، یک خطبه در باب جوانی و فرصت بی‌بدیل جوانی بود. این آخرین خطبه ماه مبارک هم چند جمله پیرامون مدیریت زمان و وقت است. این مقدمه را همه می‌دانیم که وقتی که صحبت از وقت و زمان می‌کنیم، ساعات و دقایقی که روزهای ما تشکیل می‌دهد، روزهایی که هفته‌ها را تشکیل می‌دهد، هفته‌هایی که ماه را تشکیل می‌دهد، ماه‌هایی که سال را تشکیل می‌دهد، در واقع داریم سخن از اصل حیات و عمرمون می‌کنیم. بحث زمان و ساعت و وقت و استفاده درست از این ساعات و ثانیه‌ها و دقایق یعنی اصل وجود ما، اصل حیات ما. البته فصل نوجوانی و جوانی فصل بسیار مهمی است، ولی سایر فصل‌های زندگی هم باز اهمیت خود را دارد. بنابراین صحبت از زمان و وقت که می‌کنیم یعنی اصل وجود ما، بالاترین سرمایه سعادت ما، بالاترین نعمتی که خداوند به ما عنایت فرموده است. اصل وجود ما و حیات ما این بالاترین نعمته. بقیه نعمت‌ها درجه دوه، اضافه به زندگی و عمر ما میشه. ساعت و وقت و زمان رکن اصلی حیات ماست. ذات وجود ما و حیات ما به ساعت و وقت و زمان گره خورده است. همه کمالات و سعادت ما در گروه اینه که این ثانیه ها و دقایق و ساعت ها در جای خود مصرف بشه، درست مصرف بشه، درست مدیریت بشه، درست تقسیم بشه. اگر این مدیریت رو کسی داشت، یعنی خودش را به قله سعادت رسانده. بدترین آسیب زندگی بشر این است که کنترل زمان و وقت را از دست بده. بهترین فرصت برای دانش اندوزی، برای مهارت آموزی، برای خدمت به خلق، برای تلاش در راه خدا، این را هرز از دست بده. این بدترین آسیب اینه. و مع الاسف این از مشکلات مهمی است که غالب ماها به اون مبتلا هستیم. من خواهش میکنم که هر یک از شما یک هفته گذشتتون رو مرور کنید، ببینید آیا بهتر از اونچه که ازش استفاده شد میشد مورد بهره برداری قرار داد. هممون باید ببینیم بله بهتر از این میشد. تقریبا عمده بشر در این آسیب قرار دارند که بخشهایی از زمانشون، وقتشون، عمرشون، یعنی همون ساعت و دقیقه و روزشون در غیر اون اولویت ها مصرف میشه، درست مورد بهره برداری قرار نمیگیره. این بالاتری حسرت را برای انسان به بار میاره. حالا یه وقتی کسی بد استفاده میکنه، اون الان مورد سخن ما نیست که کسی ساعت و عمر و روز خودش را، شب خودش را در گناه تباهی استفاده بکنه، اون الان صحبت ما نیست. نه، همینها را درست اداره نمیکنه، درست استفاده نمیکنه. این از مصیبت های بشره در همه جهات ها. اونقدر انسان دارای ظرفیت و استعداد و توانایی است که قابل تصور نیست. یکی از روانشناسا میگه که خب از سخت‌ترین کارها در انسان اینه که در سنین مثلا 60-70 سالگی بخواد یک زبان جدید یاد بگیره، یا پیچیده‌ترین معادلات ریاضی یا قوانین فلسفی را یاد بگیره. اینا عمدهش مال جوانیه، یعنی زبان غیر مادری بخواد یاد بگیره یا بخواد بره تو عمق معادلات ریاضی و فلسفی و قوانین علمی خیلی پیچیده. اینا مال جوانیه. یکی از روانشناسا میگه آدم در 70 سالگی میتونه زبان جدید یاد بگیره چند تا، میتونه قوانین پیچیده ریاضی را فرا بگیره و معادلات چند مجهولی را حل بکنه. یعنی مغز بشر حتی در دوران پیری و فرسودگی اینقدر قدرت داره. استعدادها و توانایی‌های بشر بی اندازه است. انسان جلوه خداست، مظهر اسماء و صفات خداست. قدرت‌های ما بی حد و حصره. گاهی آدم ها در دقایق قبل از خوابشون، چند لحظه قبل از خوابشون چه استفاده هایی ازشون کنن. مقام معظم رهبری فرمودن چند تا کتاب رو اسم بردن که من اینها رو قبل از خواب، چند لحظه قبل از خواب اینها رو در طول مثلا یک سال مطالعه کردن. وقت انسان بالاترین سرمایه وجودی ماست و مع الاسف این وقت درست استفاده نمیشه. به هرز، به بتالت، به تنبلی، به کسالت، به بی‌برنامگی مبتلا میشه و یه وقتی آدم یک هفتهش میگذره میگه دستش خالی است، یک سال میگذره دستش خالی است. حسرت بزرگ که پایان این خط مسابقه است. اون وقتی که اسرائیل آمده است، اون وقتی که دست انسان از همه کارها و اقدامات کوتاه شده، اونجا نگاه میکنه دست ها خالی. عجب چه روزها، چه ساعتها، چه هفته ها، چه فرصتهای بی نظیری که میشد اون را نقد کرد در عبادت، در علم، در خدمت، اینا از دست داد رفت. حالا در این منزل‌های میان راه هم یه فرصت‌های خدا قرار داده که آدم خودش رو یه جوری بازسازی بکنه، ولی یک منزل پایانی است که در اون سوت پایان خیلی ها میبینن که واماندند، سرمایه دقایق و ثانیه ها و ساعت ها و روز ها و هفته ها را مفت از دست دادند. این همه سرمایه، این همه استعداد، این همه فرصت، اما همه اینها به بطالت و غفلت سپری شد. این بالاترین رنج انسان در پایان این مسابقه. امروز روز آخر ماه مبارک رمضان، امروز و امشب را می شود یک بازنگری بکنیم رمضان ما را، ببینیم چگونه سپری شد، سحرهای ما چگونه بود، روزهای ما چگونه بود، آیا درست به خدا وصل شدیم، آیا در خدمت به خلق تلاش کردیم، چون رمضان یه بخش اون ربیع فقراست، خدمت به نیازمندان، مسئولین ما، مردم ما، روزداران ما، مسجد روندگان ما، نمازگزاران ما، چقدر به خدا نزدیکتر شدیم، چقدر از وقت همون استفاده کردیم. این مصیبت بزرگ بشر از دست دادن گرانبهاترین سرمایه یعنی خود وجودش، چون وجود ما یعنی همین زمان. در روایات ما که فرصت نیست اونها به پردازیم، شد 10-20 روایت ما داریم که خیلی قشنگ و زیبا هر یک از این روایات تابلویی است ناظر به تقسیم ساعات زندگی. آقا این وقت رو درست تقسیم بکن. حالا من فرصت نیست وارد این روایات بشم، از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، از امام صادق، از امام کاظم، از ائمه هدا روایات متعددی شد، بیشتر روایت نقل شده که ساعاتتون رو اینجوری تقسیم بکنید، گاهی میگه 4 بخش، گاهی میگه 3 بخش، گاهی کمتر گاهی بیشتر. توائفی از روایات در اینجا داریم که در کتب شیعه آمده، اهل سنت هم دارن. الان من به وقت ورود در اون روایات رو ندارم، اما چند نکته را در همین زمینه با استفاده از این روایات محضر شما عرض می‌کنم. آنچه که از این روایات استفاده میشه و از تجربه بشری استفاده میشه عرض می‌کنم. یک، این که در استفاده از وقت آدم مدیر، مهمترین مدیر کسی است که خودش رو مدیریت می‌کنه، وقت و زمان خیش را مدیریت می‌کنه. مهمترین هنر بشر اداره خیشتن است، اداره خیشتن که آدم بتونه خودش رو درست مدیریت کنه. این رو من در هم دو خطبه راجع به دوستی عرض کردم، هم در خطبه پیرامون جوانی عرض کردم. بالاترین مدیریت های آدم مدیریت خیشتن. چرا؟ برای اینکه اصل عالم توی، اصل آدم منو، عالم منو تو هستیم. اگر منو تو درست زمان شناختیم، درست خیش را اداره کردیم، یعنی عالم درست اداره میشه. اداره عالم و آدم و اداره و سازمان و هر ساختاری به اینکه یه آدم هوشیار مدیر سر کارش باشه. مهمترین جلوه مدیریت اینه که خودش را درست مدیریت کنه. اگر این مسئول اداره ای، یک وزیری، یک مقامی خود را درست اداره کرد، یعنی سازمانش هم درست اداره میشه. این یک نکته، خود مدیریتی نکته بسیار مهمه. برادران و خواهران بزرگوار، جوانهای عزیز، تلاش بکنید مدیر خود بشوید. تو درون ما غضب و شهوت و فطرت و تقاضاها و نیازهای بی حد و حصر وجود داره. یه آدم قوی میتونه اینا رو درست تنظیم بکنه، به وقتش درس بکنه، به وقتش کار بکنه، به وقتش تفریح بکنه، به وقتش استراحت بکنه، به وقتش به خانه برسه. مدیریت شما سخت‌ترین کاره. چرا؟ برای اینکه این دنیای درون ما یه دنیای پرغوغا و شلوغی است. انسان باید بتونه این شلوغی رو بهش نظم بده در درون خودش، خواسته های خود، تمایلات خود، اینا رو درست نحوه نظم عقلی و معنوی در بیاره. این یک مهمترین نکته قوت انسان اینه که بتونه خودش رو مدیریت بده. دو که در این روایات استفاده میشه اینه که مجموع بتواند کسی در پاسخ به نیازهای خودش رعایت تعادل و توازن بکنه. این خیلی روایاتش تاکید داره، چون اینجا جای افراط و تفریط زیاده. گاهی آدم ها میفتن توی مثلا استراحت و تفریح، عمرش به استراحت و تفریح گذشته. گاهی آدم ها هستن که استراحت و تفریح رو کلن کنار میذارن. گاهی آدم ها فقط به خود میرسند اما به خانه و جامعه توجه ندارند. گاهی کسی غرق میشه تو خانه و جامعه، خود رو فراموش میکنه. این تعادل و توازن در پاسخ دادن به نیازها تو برنامه ریزی زمان و وقت خیلی مهمه. چندین روایت اینجا داریم. یکی از توازن‌ها توازن در پاسخ به نیازهای مادی و معنوی است. بعضی که دنیا رو میذاره کنار میخواد عزلت بگزینه، این منطقه غلطه. دنیا رو گذاشته کنار و به عبادت یه گوشه مشغول شده. این روایات معتبر و متعدد وارد شده که منطق اسلام نیست. از اون طرف هم انسان‌های زیادی هستند که در زندگی برنامه عبادت و نیایش و توجه به خدا ندارن یا بسیار گمه. امام در اون عهد فرمود که بهترین وقت‌های خودت رو بگذار برای نماز. تعادل این دوتا مهمه، انسان هم به نیازهای مادیش برسه، ولی نکته که روایات تاکید دارن یه ساعاتی بگذارید برای اینکه بین خود و خدا خلوت کنید. اون ساعتها رو غنیمت بشمارید، لحظه های مناجات و عبادت رو تو زندگی گم نکنید. انسانی که سحر ندارد و راز و نیاز ندارد و زیارت عارفان ندارد، اصل حیاتش رو گم کرده. اون وقت میفته تو هزار چاله، به دنیا برس اما آخرت رو فراموش نکنه. نکته دیگری که در این روایات و تقسیم کار روش تاکید شده، خانواده و جامعه است. انسان کسی است که در کنار مسائل فردی خود وقتی را هم به خانواده اختصاص میده و در کنار اون وقتی هم را به خدمت به جامعه اختصاص میده. این اختصاص مسئولی ندارن، اونا وظیفه شونه، کارشونه. هنر آدم ها این است که جوری زندگی و ساعاتش را تقسیم کرده که جای عبادتش محکم و قرص محفوظه، جای رسیدگی به مسائل خانواده محفوظه، یه بخشیش هم برای اینه که به خدمت مردم بکنه. همین کارهای مؤسسات خیریه در قالب‌های رسمی و غیر رسمی رو هم مثلاقی اینه. یه نگاه جامعه، انسان به خودش برسه، به خانه برسه، به جامعه توجه بکنه، یک طرفی به یک سو نیفته. این هم یکی از نکات مهمی است که در این روایات آمده. آسیب هایی که انسان در تنظیم ساعاتش داره زیاده، چون یک نکته مهم دیگه اینه که نظم داشته باشید، کار را به عقب نیندازید، شلوغ کار نباشید. ممکنه کسی 10 تا کار بکنه ولی فایده ها و جای کارش دقیقه، قاطی نمی کنه، این آدم موفقه. این که کسی تو یه لحظه 10 جور فکر داشته باشه، به هم ریخته باشه، ساعت را رعایت نکنه، اینا آسیب‌های زمانشناسی و وقت انسانه. شهید این ماه فرمود نظم امور کن. بی نظمی از آسیب‌های امروز جامعه ماست. ملعصد ما در کشورمون کلاس‌های درس حوزه، دانشگاه، شوراها، جلسات مهم کشوری ما خیلیش به وقت تشکیل نمیشه، به وقت تشکیل نمیشه. من عضو بعضی از شوراها در طول این سالها در کشور بودم که وقت‌های زیادی از من ضایع شده به خاطر اینکه به وقت تشکیل نمی‌شد. بی‌نظمی، وقت نشناختن، تأخیر انداختن از سر موقع، تسلیف و به عقب انداختن، این آسیب‌های زمان‌شناسی است. کسالت و تنبلی، بیحالی و سستی، خواب زیاد، اوقات فراغت بیش از حد، اینا آفت‌های وقت ما و شما به ویژه در دوره‌های جوانی است. از این روز که اگر ما بخواهیم در مسیر آخرت درست پیش بریم، توجه به ارزش زمان و وقت یک، تقسیم درست کارها دو، توجه به همه نیازها در یک قالب مشروع و درست سه، و پرهیز از بی‌نظمی چهار، و پرهیز از کسالت و بطالت پنج، و شناختن اولویت‌های کاری شش. آدم اولویت‌ها رو تشخیص بده، و نهایتاً برنامه ریزی دقیق. آدم باید برای روزش و برای هفته و برای ماهش و برای سالش برنامه داشته باشه. سبک زندگی اسلامی یعنی این. ما البته از این سبک فاصله داریم. ما در نظم و در بهره‌گیری درست از زمان و بهره‌وری درست از فرصت عمرمان خیلی اشکال داریم، و الا این استعدادی که جوانهای ما و جامعه ما داره، این ظرفیت‌های بیکرانی که در اختیار ما قرار داده شده، اینها اگر با مدیریت درست زمان باشه، بهره‌وری صحیح باشه، عالم را با اون می‌شود تغییر داد. و در این زمان شناسی و این نکات هفت‌اشکانه‌ای گفتم، نکته مهم اینه که آقا فلسفه اصلی زندگی و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، فلسفه اصلی اینه که ما به بلندای آسمان عبودیت خدا نائل شدیم. اون قله را باید در همه کارها در نظر گرفت. آقا سهم قرآنتون، سهم دعاتون، سهم عبادتتون را قربانی چیزهای دیگه نکنید. کارها فشار میاره، اولین جایی و آخرین جایی که ما زیر پا میگذاریم اینه که دینمون را بشناسیم، عبادت بکنیم، خدا را بپرستیم، نماز، قرآن، دعا را تو خونه برای فرزندانمون ترغیب بکنیم. اولین چیزی که کنارش میذاریم همین هست. یعنی اولویت را نشناختیم. این یعنی به پیام رمضان که پیام قرآن و نیایش و عبادت هست توجه نکردیم. خدایا تو را به حقیقت رمضان سوگندت میدهیم، ما را در استفاده درست از زمان و وقت و بهره‌گیری صحیح از عمرمان یار و یاور باش، و ما را از همه خطرات و آفات در این زمینه مسئول بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القادر خاصة العباد وأرفان البلاد وأفراد الإمام وأمراء الرحمن وصلابة النبيين وصفة المرسلين. أعوذ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله. باز هم در آخرین جمعه ماه مبارک و در واپسین ساعات عزیز این ماه خودم و شما را به تقوای الهی، به استفاده از پیام ماه مبارک رمضان، به امتداد بخشیدن به پیام ماه مبارک رمضان در طول سال و همیشه سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند حقیقت پیام ماه رمضان را در همه سال در رفتار و سبک زندگی ما حفظ بفرماید و ماندگار بسازد انشاءالله. خب در پایان ماه مبارک رمضان هستیم. دوستان عزیز، نمازگزاران و روزداران گرامی را به خواندن دعای 45 صحیفه در بدای ماه رمضان توصیه می‌کنم، به خواندن دعای ولایی که در اواخر وفاتیح مرحوم عاشق عباس قمی به نقل از کافی آمده توصیه می‌کنم، به توجه به گذشته ماه مبارک رمضان و عزم بر ادامه تقوای الهی توصیه می‌کنم. ماهی از دست ما رفت که امام سجاد اون گونه به او سلام داد: درود خدا بر تو ای ماهی که ماه خدا بودی، ای ماهی که عید اولیای الهی، درود خدا بر تو ای رمضان که بهترین همنشین‌ها بودی، همنشین عزیزی که قدر تو بلند است و فقدان تو دردناک است، ای ماه عزیزی که فقدان تو برای ما دردآور است، ای ماهی و ای دوستی که آمدنت شوق و سرور برانگیخت و رفتنت ما را به غم و وحشت می‌افکند، ای همسایه عزیزی که دلها در پناه تو آرام گرفت و گناهان دشوار شد. سلام بر تو ای رمضان، ای ماهی که تو ما را بر شیطانها پیروز کردی. سلام بر تو ای رفیق و دوستی که راه‌های خیر و نیکی را به روی ما گشودی. سلام بر تو ای ماه باشکوه، تو با شکوه معنوی ما را هدایت کردی. امروز در پایان این خط مسابقه برندگان احساس خوشی دارند و بازندگان در حسرتند. شب عید فطر و روز عید فطر و نماز با شکوه عید فطر پایان یک مسابقه است و عید برندگان در میدان قرآن خواندن و روزه گرفتن و سحرخیزی و خدمت به خلق عید این گروه هاست. امیدواریم خداوند این ماه و این عید را بر همه ما ماه مبارک قرار بدهد و ما را از همه آسیب ها مسئول و محفوظ بدارد. طبعا باید تشکر کرد از نمازگزاران، روزه‌داران، احیاگران مساجد، ائمه محترم جماعات، روحانیت محترم، هیئت‌های امنا، همه کسانی که حدود 200 مسجد را در این منطقه رونق بخشیدند و همه کسانی که هزاران مسجد را در این کشور جای عبادت و نیایش خدا قرار دادند و همه کسانی که در جمعه ها و روز قدس حضور پیدا کردند و از خداوند برای همه اینها اجر مضاعف درخواست میکنیم و انشاءالله این خط نورانی در پس از ماه مبارک رمضان هم استمرار پیدا بکند انشاءالله. خب چند موضوع است که من فهرستوار عرض میکنم. یکی بحث یمن هست این هفته به عنوان هفته همراهی و همدلی با مردم مظلوم یمن انتخاب شده و کمک هایی هم که در جمعه و عید جمع میشه بخشی از اونها برای کمک به مظلومان یمن هست. یمن مظلوم مثل پاره‌های دیگری از جهان اسلام در آتش خون می‌سوزد. مع الاسف آل سعود گذشته شکست خورده خودشون را در دفاع و همراهی با صدام یادشون رفته. شما اونقدر حمایت از صدام کردید همین در رنده بعد به جان خود شما افتاد. اون همه پول و امکانات رو دادید برای تجاوز به ایران، آخرش شکست خوردن، تسلیم شدن، دیدیش وحشیگری در میارن. شما امروز همون وحشیگری رو دارید در بحرین و یمن و مناطق دیگه انجام میدید. این مصیبت بزرگه که شما تمهید کننده یک فکر افراطی تندروی خشنی شدید که اینجور امت اسلام را در فتنه ها فرو برده است. این ذنب لایغفر، این گناه غیر قابل بخششه. حکومت هایی که هیچ مایه‌ای و پایه‌ای از آزادی و حقوق الهی و انسانی و بشر ندارند، حکومت هایی که غرق در فساد و فحشا هستند، شدن پشتیبان یک جانی دیگه برای اینکه یک کشوری رو به آتش بکشند. این کودکان یمن، زنان و بی‌سرپرستان یمن، اینا چه گناهی کردند که شما به خاطر منافع شیطانیتون اینجور به جان اونها افتادید؟ اون هم صریح و آشکار با هواپیماهاتون اینجور دارید تخریب میکنید کشوری رو. بدونید این عاقبت نداره. شما اینو تجربه کردید جای دیگه. گاهی مستقیم وارد شدید، غیر مستقیم وارد شدید، شکست خوردین، اشتباهه. شما که ادعای خدمت به حرمین میکنید، این پیام حرمین نیست که اینجور مسلمان ها رو بکشید. مجامع بین المللی رو سیاهی را برای خودشون باقی گذاشتن که قابل قبول نیست. شما یا ساکتید یا همراه متجاوزید. در دفاع مقدس ما اینطور بود، امروز هم اینطوره. این وضع تداوم پیدا نمی‌کنه. این را هم بدانید، ملت یمن بر عهد خودش ایستاده، روی پای خودش ایستاده. این آرزوهای شما را به نومیدی مبدل می‌کنه و امیدواریم که شما بیدار بشید، دست بردارید از اینها. شما به سمت اسرائیل رفتید به خاطر اینکه می‌خواید در یمن مسلمان‌ها رو بکشید، به خاطر اینکه از ایران کینه و عقده دارید. این کار خیلی غلطه، این ماندگار نمیمونه. البته بدترین گناه شما اینه که داعش ساختید، القاعده ساختید. اینو دست بردارهای شما و آمریکا و اسرائیل هم. حالا البته اینو گاهی هم به خود شما برمیگردن. الان هم روی باز ایران، روی آغوش باز ایران به روی شما گشاده است. بیایید بنشینید، منطق را رعایت بکنید و روی اصولی حرکت بکنید. ملت ما بر اساس وظیفه دینیش حامی ملت یمن هست. ما حمایت معنوی، حمایت مادی در حدی که در توانمون باشه بر اساس وظیفه‌مون انجام میدیم و همه این متجاوزان هم بدانن که در پایان این خط یمن و بحرین و ملت‌های مظلوم انشاءالله پیروز میدان خواهند. سالگرد تأسیس شورای نگهبان هست که این روز را گرامی می‌داریم. همانطور که مستحضرید در همه قوانین جهانی و کشورها یک نهادی با نام‌های مختلف و جایگاه‌های متفاوت برای حراست از اصول قانون اساسی و مبانی اصلی اداره کشور وجود دارد. در کشور ما هم در دوره سابق نهادی پیش بینی شده بود که هیچ وقت اجازه فعال شدن بهش ندادن و چهره مثل شیخ فضل الله نوری در همین راه به شهادت رسید. و در عصر انقلاب اسلامی هم شورای نگهبان تأسیس شد که یک نقطه اتکا برای صیانت از اصول قانون اساسی در قانون گذاری ها و انتخابات هست و همینطور در رعایت قوانین اسلام. امام خیلی رو این تاکید داشتند. امام البته گاهی تذکراتی هم به شورای نگهبان دادن، اونها مهمه، اما همواره امام تاکید داشتند که جایگاه شورای نگهبان به عنوان پشتوانه اسلامیت نظام و پاسداری از قانون اساسی باید حفظ بشه. این نکته از میراث‌های مهم امامه. نباید ما شورای نگهبان را تضعیف بکنیم. شورای نگهبان مأموریت‌های متعددی داره. دو سه مأموریت اصلیش اینه: صیانت از قانون اساسی یک، صیانت از قوانین و مقررات اسلامی دو، و صیانت از صحت انتخابات سه. این سه تا مأموریت مهم شورای نگهبانه، جایی که حقوقدانان منتخب مجلس و فقهای منتخب رهبری حضور دارند و به این وظایف می‌پردازند. بهانه‌گیری‌های بیجا در اعمال وظایف قانون شورای نگهبان واقعاً شایسته نیست. ما همین کشوری هستیم که انتخابات‌های متعدد اجرا شده، از این خود گروه به اون گروه منتقل شده، جناح‌های مختلف آمدن رفتن. این نشون میده که شورای نگهبان ما سینه بازی داشته و همه صداها را شنیده، همه جهات را رعایت کرده. خب یه جاهایی هم محکم ایستاده، اون رو باید پذیرفت، اون رو باید پذیرفت. ماندگاری دموکراسی و آراء مردم به اینه که انتخابات قانونمند باشه، تو همه دنیا اینه، تو آمریکاش هم اینه، جاهایی دیگه هم همینطوره. یک نهادی پشتوانه قانونه. حالا ممکنه یه جایی من یا دیگری یا گروه دیگری یه جایی نقدی داشته باشه، تو همه عالم اینطوره. دادگاه هم وقتی قاضی حکم صادر میکنه ممکنه کسی اشکالی داشته باشه، ولی هم ذاتاً این جایگاه مهمه، هم برای اینکه کشور اداره بشه و پیش بره لازمه که این جایگاه محفوظ بمونه. و اگر این جایگاه نباشه اون وقت طراحی هایی خواهد شد تا قوانین کشور به سمت ضد اسلام حرکت بکنه، تا اینکه انتخابات ها به سمت ضد منافع مردم حرکت بکنه. این جایگاه جایگاه مهمی است، باید از اون صیانت کرد و همینجا باید از همه کسانی که همراه و همکار با این نهاد مهمند در مرکز و مناطق استانها و شهرها تشکر کرد. و امسال هم ما دو انتخابات بسیار مهم در پیش داریم. ما باید روی مشی قانون بریم جلو تا انتخابات همون سالم بماند. و دو انتخابات بسیار مهم امسال هست که باید با رعایت اون ارزش‌های متعالی اسلام، گفتمان انقلاب اسلامی و در مسیری که قانون با نظارت شورای نگهبان تعیین کرده حرکت بکنیم، همه تن بدیم به قانون تا راه اداره کشور درست تنظیم بشه. و نکته دیگر هم در خصوص مذاکرات، خب در اینجا چند نکته رو من باید عرض بکنم. یکی این که باید تقدیر و تشکر کرد از تیم مذاکره کننده که پنجه در پنجه قدرت‌های بزرگ و بعضی از قدرت‌های خوناشام جهان انداخت و در حد بسیار بالایی مقابل زورگویی‌های اونها مقاومت کرد. تدبیر و هوشمندی و درایت اینها، توجه به اونچه که رهبری می‌فرمایند، اینها کار دشواری بود و باید از این تیم بزرگوار تقدیر و تشکر کرد. نکته دوم اینه که ملت ما این را می‌داند، همه هم در دنیا این را می‌داند که سرمایه مذاکره ما چند چیزه. فکر نکنیم گفتمان و مذاکره و گفتگو یک رکن نیست، بسیار مهم، اما یک پشتوانه ای داره که اون پشتوانه را همه باید مهم بشماریم. یک گفتمان انقلاب اسلامی و امام و شهدا و به ویژه شهدای سرافراز هسته‌ای. دو پیشرفت‌های علمی و فناوری ما، اگر اینا نبود که اونها روز اول نمیذاشتن ما قدم از قدم برداریم. این جهانکاران اگر اجازه داشتن روز اول نمیذاشن ما قدم از قدم برمیدیم. امروز هم اگر راه پیدا بکنم قدم به قدم میان جلو. حالا اون آدم ناآگاه غاصب در اسرائیل با خودشون دعواهای درونی دارن و مختصری دارن، میگه چرا این کار کردین این کار نکردین. خب اینا اگر راه براشون باز بود آمریکا و انگلیس هم همراه اسرائیل همه یک حرف میزدن، عزت ما، افتخار ما، پیشرفت ما رو نمیخواستن. پیشرفت‌های علمی ما و دانشمندان عزیز ما و شهدای ما سرمایه ما بودن. صبوری این ملت بزرگ، ملتی که در برابر این حجمه ها و تحریم ها ایستادگی کرد، این ملت سرمایه شما و ماست. این ملت رو داشته باشید همه چیز رو دارید. این جامعه بزرگ جوان و بانشات و مقاوم در برابر طوفان‌های بلا رو داشته باشیم همه چیز رو داریم. به اینها خدمت بکنیم، به پابرهنگان و مستضعفان توجه بکنیم، اینا سرمایه‌های ما هستن. و آمادگی دفاعی ما، سپاه و ارتش ما، آمادگی های دفاعی ما، پیشرفت های مقاومت در لبنان و سوریه و نقاط دیگه، اینا پشتوانه دیگر ماست. و نهایتاً رهبری حکیم و فرزانه و هوشمند ما که مدیریت کلان کار دست ایشونه، گرچه در جزئیات مسیر قانونی خودش رو طی بکنه. اینا سرمایه های ماست. قلعه سرمایه ها رو بدانیم. غرب هم اگر میخواد بگه شما سلاح اتمی نسازید، ما از اول نمیخواستیم بسازیم. اون چند محدودیتی هم که شما تحمیل کردید اون هم ظالمانه است. حالا ما در بر اثر حرکت تاکتیکی اون را برای اطمینان دنیا پذیرفتیم، ولی اون هم ظالمانه است. اینو همه بدونیم، ولی ما همون چند محدودیت هم حق ما نیست. سلاح اتمی ما از اول گفتیم نه. حالا شما میگه مطمئن شدیم، مطمئن شدید شدید، ما اصلا اهل اون نیستیم. ما امروز مدعی آمریکا و قدرت‌های اتمی هستیم که شما نباید سلاح اتمی داشته باشید، شما باید دست از سلاح‌های کشتار جمعی بردارید. ایران پیشگام این حرکته. امروز ایران یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی است. ما از این پس مدعیان شما هستیم. شما باید کوتاه بیایید، شما باید دست از تخریب و جنگ و کشتار بردارید. خواستگاه شما بودید. و طبعا مراحلی که باید طی بشه با تقدیر و تشکری که عرض کردم انشاءالله باید مسیر قانونیش طی بشه. یک، نظارت بر تعهدات آدم‌های غیر متعهد و قدرت‌های غیر متعهد بسیار مهمه. حزم و احتیاط اینجا لازمه، دقت و هوشمندی لازمه. ما ضمن این که باید تقدیر و تشکر بکنیم، باید نقطه ضعف از خودمون نشان ندهیم، ذوق زدگی بیجا نداشته باشیم، آمادگی لازم رو داشته باشیم. حتما دنیا در برابر اراده ملت باید کوتاه بیاد. اراده این ملت بالاتر از هر چیزی است. این رو هم بدانند که ملت ایران به خاطر یک گفتگو که باید مراحل خودش رو طی بکنه، ملت ایران شما رو میشناسه، اسرائیل رو میشناسه، پشتیبانی های شما رو میشناسه. ما قرار نیست که از آرمان های بزرگ امام و انقلاب و شهدا کوتاه بیاییم و انشاءالله بر مسیر اسلام و راه نورانی قرآن ادامه خواهیم داد. قدردان خادمان خودش خواهد بود و قطعا ما بر خطوط قرمز و رعایت کرامت و عزت کشور و اون خط مشی‌های اساسی که رهبری معظم تعیین کردن اصرار و تأکید داریم و بدبینانه به ناقضین حقوق بشر و پیمان شکن‌ها نگاه میکنیم. اما ملت ایران انقلابی عاقله، انقلابی است که با حکمت و عقل عمل میکنه در سایر مسائل منطقه هم ما فکر کنیم اون گفتمان انقلاب اسلامی و دکترین و تئوری‌هایی که ما برای اداره و حل مسائل منطقه داریم قابل توجه و باید به اون برگشت و روزی بیش از این باید قدرت‌های دنیا در برابر اراده ملت‌ها کوتاه بیان و انشاءالله اون روز دیر نخواهد بود و نزدیک خواهد بود انشاءالله. من در پایان تأکید میکنم بر نماز عید فطر، ادای فطره، صله ارحام و حفظ پیام‌های مهم ماه مبارک رمضان در طول سال و رونق روزافزون مساجد و برنامه‌های عبادی و فرهنگی و تلاش همه ما برای اینکه مشکلات جامعه کاهش پیدا بکنه. مسئولین باید خدمت بکنن، نسبت به مسائل فرهنگی باید دقت بکنیم، حجاب و عفاف را باید پاس بداریم. آسیب هایی که در چند خطبه گذشته گفتم زنگ خطرهای بزرگی است که همه باید در برابر اونها حساس و هوشیار باشیم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و رمضان روشن بفرما، گامهای ما را در راه اسلام و انقلاب و آرمانهای شهدا استوار بدار. خدمتگزاران به اسلام، خدمتگزاران به کشور، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. اموات گذشتگان ما، در گذشتگان این جمع، در گذشتگانی که سال قبل بودند و اکنون روی بر خاک نهاده اند، خدایا غریق به حال رحمتت بفرما. ارواح تابناک شهدا، شهدای انقلاب و دفاع مقدس، شهدای هستی‌ای و روح ملکوتی امام را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. خدایا گامهای ما را در راه اونها استوار بدار. خدایا حوائج مشروعه ما را برآورده بفرما. این ماه رمضان را آخرین ماه رمضان ما قرار نده. اعمال و عبادات ما را در این ماه مورد قبول خودت قرار بده. نسل جوان ما را از همه خطرها مسون بدار. آزادگان و جانبازان و ایثارگران ما را مؤید و منصور و مسون بدار. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. خانواده های معظم شاهد و ایثارگر که پیشگامان اسلام و راه اسلام و انقلابند مسون و مؤید و مأجور بدار. سلام و درود ما را در پایان ماه مبارک رمضان به پیامبر خدا فاطمه زهرا ائمه خدا و به ویژه مولای من حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. در فرج نورانی حضرت تعجیل بفرما. خدایا همه عبادت ها و انامه ها و دعاها و تلاش های خیر جامعه ما را در این ماه مبارک رمضان مورد نهایت لطف و کرامت خود قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له.